بریم از رادیو فرهنگ بشنویم رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. این کتاب را سال 1381 انتشارات سروش با مقدمه ای از استاد محمد رضا حکیمی منتشر کرده است. عنوان فرعی اثر فاطمه چه گفت مدینه چه شد است که در سال 1382 به عنوان یکی از 10 اثر برگزیده در جشنواره بین المللی کتاب سال ولایت معرفی شد. داورانی که در انتخاب این اثر به عنوان برگزیده نقش داشتند استاد جعفر سبحانی، زنده یاد سید جعفر شهیدی و استاد زین العابدین قربانی بودند. این نام ها نشان دهنده اعتبار و اهمیت کتاب شهر گمشده می تواند باشد. شما عزیزان، برداشتی از این کتاب را با انتخاب و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی می شنوید و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان می کند.
فصل اول.
آن کودک، آن دردانه خدا، آن که با فرمان خدا و آنطور که خدا میخواست در حال رشد یافتن بود، همه جا و همه وقت با خدیجه بود. قلب خدیجه در هر تپش با او سخن میگفت. فرزندم، نور دیدم، من تو را خیلی دوست دارم. بیشتر از همه فرزندانم، چون خدا تو را خیلی دوست دارد. میدانی فرزندم، میدانی من که مادر تو شدم چه کسی هستم؟ چه سرگذشتی داشتم؟ چه راه طولانی را در زندگی طی کردم؟ میدانی پدرت کیست؟ و جهانی که تو با آن قدم خواهی گذاشت چگونه است؟ آه فرزندم، از کجا بگویم؟ از که؟ از پسرموی اندیشمندم که مشوق من در این راه دراز بود؟ از ابو طالب، عموی جوانمرد پدرت که مردانه از او دفاع می کند؟ از ابو لهب، عموی پدرت که چقدر او را رنج می دهد؟ از ابو سفیان که همه نقشه های بنی امیه و قریش زیر نظر او طراحی و اجرا می شود؟ از حمزه و پایداری هایش؟ از که؟ از کعبه؟ از جد مشترکمان ابراهیم؟ از اسماعیل؟ از هاجر؟ آه چقدر با تو حرف دارم، چه حرف هایی که وقتی به دنیا بیایی با تو خواهم زد و تو وارث چه رنجای بزرگی خواهی شد. خدیجه احساس میکرد که مخاطب درونش حرفای او را میفهمد و یا بالاتر از آن حرفای او را میداند و پاسخ پرسشهای او را در سکوتی معنیدار میدهد. حالا احساس میکرد در خانه خود همزبانی یافته است که میتواند با او درد دل کند و حرفایی را که با هیچ کس حتی با همسرش نمیتواند بگوید برای او بگوید، به او اتکا کند و به آینده او امیدها داشته باشد. 9 ماه گذشت. 9 ماه با اندیشه های دور و دراز خدیجه گذشت. خدیجه در این 9 ماه تمام رویاهایش را با فرزندش در میان گذاشته بود و هرچه را گفتنی بود برای او گفته بود و حرفای ناگفته ای را در سکوت خانه با گوش هوش خود از فرزندش شنیده بود. حالا وقتی بود که باید فرزندش به دنیا می آمد. او در این شرایط احتیاج به کمک زنان گرهش داشت، اما دنبال هر زنی از بستگان و یا دوستان قدیمی فرستاد، هر کدام به بهانه‌ای شانه خالی کرد و حتی برخی از آنها پاسخ دادند: مگر ما نگفته بودیم با این جوان یتیم ازدواج نکن؟ تو امروز نتیجه تصمیم گیری نابجای خود را میبینی. خدیجه تنها مانده بود. درد بر او چیره شده بود. ناگهان احساس کرد سرنوشتش به سرنوشت بزرگترین زنان تاریخ خداپرستی و آزادی گره خورده است. به سرنوشت هاجر، آسیه، مریم. به یاد رنجای این زنان بزرگ افتاد. به یاد هجرت شگفتانگیز و غربت جانکاه هاجر. شکنجه هایی که آسیه به دستور همسرش دید و تهمت هایی که مریم از مردم شنید. شگفت انگیز است. در راه خدا نمیتوان قدم گذاشت و بدون دشمن راه سپرد. خدیجه با خود اندیشید: هاجر، آسیه، مریم و من همه یک راه را پیموده ایم. و ناگهان خود را در کنار آنها دید. در کنار آسیه، در کنار مریم. احساس کرد اینک در تولد فرزندش این زنان بزرگ تاریخ انسان او را یاری می کنند. نه، این یک احساس درونی، یک توهم یا یک خیال نبود. آنها را می دید. می دید که آمدند، در کنارش نشستند، با او سخن گفتند و فرزندش را گرفتند. فرزندی را که با نام خدا زندگیش را آغاز کرده بود. این فرزند، در عصر مرد سالاری و اتکای اقتصاد و سیاست و امنیت و حیثیت اجتماعی به بازوی مرد، یک پسر نبود، یک دختر بود. دختری که در زمانی که دختران را زنده به گور می کردند و در جامعه‌ای که در آن دختر داشتن ننگ شمرده می شد به دنیا آمده بود. خدیجه فرزندش را در آغوش احساسش گرفت و با لبهای امیدش او را بوسید. اندک اندک آنچه در مقابل چشمش می دید کمرنگ و محو شد. خانه همان خانه قبل بود. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. در اتاق هیچ کس نبود، ولی او وضع هم کرده بود و فرزندش رسته و آراسته و پوشیده در کنارش را رمیده بود. خدیجه در حالی که به سیمای او نگاه می کرد به چهره او لبخند زد. احساس میکرد به خانواده امین خدا کسی قدم گذاشته که جان در زیر قدمهایش دو نیم میشود. نیمی به بهشت خدا و نیمی به جهنم او. ولادت فاطمه برای پیامبر نیز مانند وزیدن نسیم بهشت در گرمای صحراهای سوزان حجاز روح بخش و دلنواز بود. پیامبر فاطمه را بسیار دوست میداشت و به او عشق میورزید. احساس میکرد که عشق به فرزند از اعماق قلبش میتراود و از جام احساسش لبریز میشود. هنگامی که وارد خانه میشد، یکی از اولین کارهایش بوسیدن این فرزند بود. نگاه عمیق و حکایت آمیز دختر تا اعماق روح پیامبر و همسرش نفوذ میکرد. جان آن دو را میکاوید. خدیجه احساس میکرد فاطمه قبل از آن که فرزند او باشد، همرزم بزرگ پدر در نبرد اسلام و کفر است. این احساس سراسر وجود او را از افتخاری آمیخته با احساس شکرگزاری لبریز میکرد. فاطمه هر روز بیش از گذشته رشد میکرد و قد میکشید، ولی روحش بالنده تر از جسمش بود. او عمیقاً از مادر الهام میگرفت. مادر برای او تنها نماز و دعا نبود، ایثار و مبارزه نیز بود. او در دامان مادر با عمیق‌ترین احساسات خداپرستانه آشنا می شد. می‌آموخت چگونه یک زن می‌تواند در راه خدا از همه چیز بگذرد. می‌دید چگونه تمام آرزوهایی که برای زنان دیگر بزرگ و خواستنی‌اند در چشم او حقیر و بی‌مفهوم می‌شوند. او در وجود مادر مفهوم مجسم فداکاری و گذشت در راه خدا را می‌دید و از او راه خدا را می‌آموخت. مادرش زنی بود که هر چه را داشت تقدیم مبارزه در راه خدا کرده بود. او جوانیش، ثروتش، شهرتش، موقعیت اجتماعیش و روابط خانوادگی با بستگانش را در راه اسلام قربانی کرده بود. زندگی او هاجروار حج بزرگ او بود که در آن اسماعیل آرزوهای زمینیش را در راه آرمان بزرگ خدایی قربان کرده بود. هر نفس او برای دختر کلمه ای از کتاب تاریخ اسلام بود که از جام زمان در دهان خاطره دختر می چکید. هر تپش نبض او نشانه قدمی بود که در راه پرفراز و نشیب مبارزه برای خدا برمی داشت. فاطمه در تنهایی و غربت مادر صدای زنگهای کاروانهای تجاری را می شنید که در روزهای دور مال و تجاره او را از شام به مکه می آوردند و از مکه به صنعا می بردند. صدای زنگهای شتران این کاروانها را می شنید و به مادرش که همه چیز خود را برای خدا فدا کرده بود درود می فرستاد. صبر مادر برای دختر حکایت شگفت‌انگیز زندگی زن بود که مردانگی در مقابل جوانمردیش سر تعظیم فرود آورده بود. او مادر را کتاب بزرگ استقامت در راه خدا می‌یافت که هر فصل آن از فصل دیگر خواندنی‌تر بود. اولین کلمه‌ای که خدیجه به فاطمه گفت نام خدا بود و دومین کلمه که دختر بر زبان آورد نام مادر بود. نگاه دختر به صورت مادر برای مادر شعر بلند فرشتگان خدا بود که در ستایش او سروده شده بود. تو را می ستایم مادر. تو را با همه پایداری‌هایت می ستایم. استقامت تو را می ستایم. تو را که به نوع زن افتخار بخشیدی و نشان دادی که در کنار هر مرد بزرگ یک زن بزرگ ایستاده است می ستایم. و مادر اولین قصه‌ای که برای دختر گفت قصه محمد و خدیجه بود. داستان زندگی خودش بود. چگونه با پدرت آشنا شدم، چگونه گمشده خود را در او یافتم، او در مکه چگونه زندگی می کرد و چقدر مورد اعتماد همه بود و چگونه از طرف من برای تجارت به شام رفت و راهبان نصرانی در توصیف او چه گفتند و خدا چگونه مرا برای فداکاری در راه او که راه خداست آماده کرد. دختر این داستانهای زیبای مقاومت و مبارزه در راه خدا را می شنید و می دید و با آنها بزرگ می شد. او اینک تاریخ مکه، قریش، بنی هاشم و اسلام را در سینه داشت و در این تاریخ جای خود را جستجو می کرد. قصه این زن شوهر که مادر آن را مو به مو برای دختر بازگو می کرد، داستان تخیلی و افسانه‌ای با شخصیت‌های اساطیری و باستانی نبود، بلکه داستان واقعی یک زندگی بود که جریان داشت و شخصیت‌های اصلی آن با دختر زندگی می کردند. دختر در این داستان واقعی در جستجوی نقش خود بود و خود را برای نقشی که به او واگذار خواهد شد، هرچند شاید آن روزها دقیقاً نمی دانست آن نقش چیست، آماده می کرد. همینقدر برای او مسلم بود که شخصیت‌های مثبت این داستان واقعی همه انسان‌های دست از جان شسته‌ای هستند که در راه خدا آماده هر گونه فداکاری‌اند. هر لحظه که دختر به چهره مادر نگاه می‌کرد، بخش تازه‌ای از این داستان واقعی را می‌خواند و هر زمان که پدرش از در وارد می‌شد، بخش دیگری از آن را می‌دید. او هیچگاه پدرش را بدون تبسم ندید. حتی هنگامی که با سر روی خاکی و خونالود وارد خانه می شد و پیدا بود که مورد حمله اراذل و اوباش قریش قرار گرفته و روحش از شدیدترین حملات ضد انسانی رنج می برد، باز هم لبخند در لبش و ستایش خدا در دلش بود. فاطمه حس می کرد وقتی در آغوش پدر قرار می گیرد، آرامشی ملکوتی و انبساطی آسمانی سراسر وجود پدرش را فرا می گیرد. به گونه ای که گویی تمام غمهای بزرگ زندگیش را فراموش می کند. او نیز در آغوش پدر به یاد رنجهای مردی بود که همیشه در داستانهای مادر نقش اول را داشت. مرد بزرگی که زنجیرها را از پای بردگان می گسلد و از حقوق زنان و بینوایان دفاع می کند. رسم رباخاری و بهره‌کشی را از ریشه می کند و به دور می افکند. مرد بزرگی که تداوم مبارزهش با بت‌پرستی ریشه این رسم را نابود می کند. دختر احساس می کرد صدای تپش قلب کوچکش لطیفتر از آواز جویباران پیام امید و عطر زندگی را در جان پدر منتشر می کند. پدر این همه بود، ولی اندیشه دختر در جستجوی افقهای دورتر و بلندتر روح پدر پرواز میکرد. پدر با جبرئیل هم نشینی میکرد. با او سخن میگفت. جبرئیل حرفهای خدا را به او میرساند. پدر با ملکوت آشناتر از مکه بود. آسمانها را بهتر از زمین میشناخت. روحی بهشتی بود که در تلاش برای نجات همه ستم دیدگان روی زمین برگزیده خدا شد. در این پروازهای روحی اندیشه فاطمه نه با بازی جای کودکانه که با جدیترین مسائل زندگی و هستی درگیر بود، زیرا شرایط زندگی خانوادگیش او را برای چنین درگیری شگفت‌انگیزی آماده کرده بود. او کودکی بود که اندیشه‌ای فراتر از اندیشه بزرگان مرعش داشت. در قصه های مادر و در داستان محمد و خدیجه همه اعضای خانواده نقش ویژه خود را داشتند. علی که 15 سال از فاطمه بزرگتر بود و از کودکی در خانه پدر زندگی میکرد، یکی از نقش های برجسته را به خود اختصاص داده بود. علی بعد از مادر دومین کسی بود که به پدر او ایمان آورده بود و اولین مردی بود که اسلام را پذیرفته بود. و زید نیز که پسرخوانده پدر بود در کنار علی جا داشت. او دومین مردی بود که به اسلام ایمان آورده بود. فاطمه می دانست که اسلام آوردن هر مرد و زن در روزگار غربت قرآن و تنهایی پدر چقدر ارزشمند است. برای همین همواره در خاطرش نام علی و زید را حاله ای از احترام و ستایش فرا گرفته بود.
فصل دوم.
فاطمه تمام قصه واقعی محمد و خدیجه را از زبان مادر نشنیده بود، بلکه بخشای از آن را از زبان پدر هنگامی که وارد خانه می شد و با همسر گفتگو می کرد می شنید. شنیدنی های او در این زمینه نیز زیاد بود و او نمی توانست هیچ کدام از آنها را فراموش کند. چه آنها که مادر می گفت و چانها که از پدر می شنید. با خود می گفت وقتی قریش پدرم را به جمع خودشان دعوت کردند، پدرم چقدر خوشحال شد. تصور کرد دل آنها برای شنیدن پیام خدا نرم شده و احتمالاً دست از سرسختی ها و بیرحمی هایشان برخواهند داشت. پدر با شتاب به جمع آنها پیوست، زیرا مشتاق هدایت آنها بود. از گمراهی های آنها چقدر رنج کشیده بود. ولی سران قریش، ابو جهل، ابو سفیان و از همه سخت‌تر عموی پدر ابو لهب با همان سرسختی و لجاجت همیشگی گفتند محمد، ما تو را به اینجا احضار کرده ایم تا بر تو راه عذر را ببندیم، چون به خدا سوگند ما کسی را سراغ نداریم که رفتارش با قوم خود مانند رفتار تو نسبت به ما باشد. پدران ما را دشنام می دهی، از دین ما عیبجویی می کنی، به خدایان ما ناسزا می گویی، بزرگان و خردمندان ما را به سفاهت و نادانی نسبت می دهی، میان مردم اختلاف انداخته ای و خلاصه آنچه کارا ناشایست بوده انجام داده ای. منظورت از این کارها چیست؟ اگر این کارها را برای پیدا کردن مال و ثروتی انجام می دهی، ما حاضریم آنقدر مال و ثروت برای تو جمع کنیم که داراترین ما بشوی. اگر به دنبال شخصیت و ریاست می گردی، ما بدون آن که این سخنان را بگویی تو را بزرگ خود قرار می دهی. اگر طالب سلطنت و مقامی هستی، ما تو را سلطان خویش می خوانیم و اگر جن زده شده ای، ما اقدام به مداوای تو کنیم تا بهبود یابی. پدر ساکت بود و به حرفای آنها گوش می داد. حرفا که تمام شد گفت اینها نیست که شما خیال می کنید. نه آمدم که مال و ثروتی از شما بگیرم. نمی خواهم شخصیتی در میان شما کسب کنم و نه سلطنت در شما می جویم، بلکه خدای تعالی مرا به رسالت به سوی شما فرستاده و کتابی بر من نازل کرده و به من دستور داده تا شما را بترسانم و بشارت دهم. من نیز بدین کار اقدام کردم و رسالت خویش را به شما ابلاغ نمودم. اگر پذیرفتید که بهره دنیا و آخرت از آن شماست و اگر نپذیرفتید، من در برابر شما صبر می کنم تا خداوند میان من و شما حکم کند. سران قریش به جای پذیرش حرفهای پدرم گفتند محمد، حال که هیچ یک از پیشنهادهای ما را نمیپذیری، پس همانطور که میدانی در میان شهرها جایی تنگتر و بی آب و علفتر از شهر ما نیست و میدانی که مردمی تنگ دستتر از مردم ما وجود ندارد. اگر راست میگویی، از آن خدایی که تو را به رسالت برانگیخته درخواست کن تا این کوها را از اطراف شهر ما دور کند، زمین را مسطح نماید و مانند سرزمین شام و عراق نهرها و چشمه‌ها در آن جاری سازد. از او درخواست کن پدران گذشته ما، به خصوص بن کلاب را که مرد بزرگ و راستگویی بود، زنده کند تا ما از آنها بپرسیم آیا سخنان تو حق است یا باطل. اگر این کار را انجام دادی و آنان را زنده کردی و تو را تصدیق کردند، ما نیز تو را تایید خواهیم کرد و باور می‌کنیم که مقام و منزلت تو نزد خدا زیاد است و چنان که می‌گویی تو را به رسالت برانگیخته است. پدرم چه خوب با تکرار حرف قبلیش جوابشان را داد. من برانگیخته نشدم تا کارهایی را که شما میگویید انجام دهم. من مأمورم تا آنچه را که خدا به من دستور داده بر شما ابلاغ کنم. اگر پذیرفتید، بهره دنیا و آخرت از آن شماست. وگرنه صبر میکنم تا خدا میان من و شما حکم کند. آنها بازم لجبازی کردند. گفتند پس از پروردگار خیش بخواه تا فرشته‌ای به همراه تو بفرستد که گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از تو باز دارد. نیز از او بخواه برای تو باغ‌ها و قصرها و گنج‌هایی از طلا و نقره قرار دهد تا از تلاش برای روزی آسوده خاطر شوی و مانند ما برای امرار معاش به این طرف و آن طرف نروی. در این صورت ما می‌دانیم که تو فرستاده خدایی و نزد او فضیلت و منزلت داری. پدر باز گفت من چون این چیزی از خداوند درخواست نمی کنم. من برای امثال اینها مبعوث نشدم. مبعوث شدم تا شما را بترسانم و مژده دهم. اگر ترسیدید و پذیرفتید، بهره دنیا و آخرت از آن شماست. وگرنه صبر می‌کنم تا خداوند میان من و شما حکم کند. آنها حرصشان گرفت و با گوشه و کنایه گفتند: پس بگو پارهای از آسمان بر ما فرود آورد. تا تو این کار را نکنی، ما به تو ایمان نخواهیم آورد. پدر صبورانه گفت: این کار با خداست. اگر خواهد نسبت به شما انجام می‌دهد. بازم آنها گفتند: محمد، آیا خدای تو نمی‌دانست که ما اینجا جمع شده ایم و چنین درخواست‌هایی از تو خواهیم کرد؟ پس چرا کاری نکرد که ما سخنانت را بپذیریم؟ پدرم برخاست، ولی عبدالله ابن ابی امیه که عمه‌زاده پدرم است گفت: محمد، این جماعت پیشنهادهایی به تو کردند و هیچ کدام را نپذیرفتی. سپس درخواستهایی کردند تا مقام و منزلت تو را در پیش خدا بدانند و در نتیجه به تو ایمان آورند. آنها را هم انجام ندادی. مجدداً از تو درخواست کردند برای خودت از خدا چیزی بخواهی تا بدین وسیله برتری و فضیلت تو بر آنها معلوم شود. آن را هم انجام ندادی. پس از همه اینها از تو خواستند تا از خدایت بخواهی عذابی بر ایشان فرود آورد. این کار را هم نکردی. به خدا سوگند من هرگز به تو ایمان نخواهم آورد، مگر آنکه نردبانی بگذاری، به آسمان بالا روی و سپس با 4 فرشته از آنجا بازگردی و آن فرشتگان گواهی دهند که تو راست میگویی. به خدا اگر این کار را هم انجام دهی، من گمان ندارم که به تو ایمان خواهم آورد. شگفت‌آور است چگونه قریش به بت‌های سنگی ایمان می‌آوردند، ولی به خدای بزرگ که هستی را آفریده است ایمان نداشتند. از جلسه‌ای که با سران قریش داشت و در آن سخنان تلخی از آنها شنیده بود، اندوهگین به خانه بازگشت. غمی جانکاه بر قلبش پنجه انداخته بود، ولی آن لبخند ملیح آسمانی که به زیبایی سلام سرنوشت به مشیت الهی بود از لبش محو نمی‌شد. اگر تقدیر بوسه‌ای می‌شد، باز هم کوچکتر از آن بود که بر لبان تسلیم پیامبر بنشیند. لبهای او شکوفه رویده بر درخت پرستش در کوچه باغای ملکوت بود. این شکوفه وقتی زهرا را می دید شکفته تر می شد. پیامبر زهرا را که می دید او را در آغوش می کشید و می بوسید. ولی سایه مسئولیتی سنگین بر خطوط پیشانی بلندش افتاده بود و زهرا این خطوط را می خواند. غم بزرگ پدر را از پشت آن خطوط در می یافت. اینها را در می یافت، ولی نمی دانست که پس از آن جلسه پدرش با سران قریش، ابو جهل تصمیم گرفت پیامبر خدا را از بین ببرد. او برای این تصمیم خود برنامه ریزی می کرد و برای آن به حمایت ابو سفیان و سران قریش امید بسته بود. می خواست هنگامی که پیامبر در کنار کعبه در حال نماز است، با سنگ بزرگی مغز او را نشانه بگیرد و متلاشی کند. یک روز قبل از روز موعود به سران قریش گفته بود: عهد میکنم فردا بزرگترین سنگی که قدرت حمل آن را دارم با خود بردارم و آنجایی که محمد نماز میخواند بروم و چون به سجده رفت بر سر او بزنم. آنها گفتند: ما نیز تو را در این کار تنها نخواهیم گذاشت.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20